سرخط خبرها. جاباروف گفت در ترکت کروکوسیتی عیبی مقامات روسیه هم هست. پژوهش 87% اهالی تاجیکستان همیشه گرسنه‌اند و طالبان چوپی عکس آدمان را در مطبوعات منع میکنند. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعدی شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز سه‌شنبه 15 اکتبر. بنا به گزارش نوی شاخص جهانی گرسنگی که از جانب کارشناسان پژوهشگاه بین‌المللی سیاست غذا تهیه شده است، 87% اهالی تاجیکستان با کمبود دائمی غذا مواجه بودند. طبق این رده‌بندی تاجیکستان در بین 127 کشور در زمینه 65 بین نیکاراگوا و گانا جایگیر شده است. گفته می شود این تحقیقات بر اساس 4 معیار از جمله مرگ کودکان تا 5 ساله و لاغری آماده شده است. مؤلفان پژوهش گفتند 18.4% کودکان تا 5 ساله در تاجیکستان بر اثر کم غذایی قدپس بوده، 15.1% کودکان تا 5 ساله لاغرند و 3% کودکان تا 5 سالگی می میرند. در بین جمهوری های سابق شوروی، بلاروس، استونیا، لیتوا، لاتویا، گرجستان، روسیه و ازبکستان در قطار 22 کشور جایگیر شدند که میزان کم غذایی در آنها کمتر است. ولادیمیر جاباروف، معاون اول رئیس کمیته کارهای بین‌المللی شورای فدراسیون روسیه گفته است مهاجران کاری در روسیه باید مشغول کار باشند، وگرنه هدف گروه های غرضناک قرار می گیرند. او این نکته را روز 14 اکتبر ضمن نشست خبری در شهر مسکو بیان داشت. جاباروف از مهاجران توجیک مثال آورده است که در حمله به کروکوس متهم شدند.
با تو شما ویدیلی в том же Крокус-Сити, когда произошел теракт.
چیزی که ما شاهد آن بودیم ترک در کروکوس سیتی، آنجا شهروندان تاجیکستان قرار داشتند، برایشان خیلی در تشویش بودیم. گپ سر این است که در اینجا عیب مقامات ما هم هست. طور معلوم شد آن نفرانی که برای کار به روسیه آمدند خریدار یا طلبات نداشتند و در اینجا خدمات مخصوص به خصوص اوکراین خیلی فعالند و آدمان را برای صادر کردن چنین جنایت ها با پول ناچیز جلب میکنند. از این لحاظ برای پیشگیری این حالت کارفرما باید برای کارگران دعوت شده مسئول باشد.
Поэтому я думаю, что вот здесь как раз возникает ответственность работодателей. Пригласили людей сюда на работу, будьте любезны нести за них ответственность.
Владимир Джаборов дар идома гуфта аст ки Русия ба муҳоҷирон ниёз дорад ва таъкид карда аст ки хориҷиён бояд фаҳманд ки онҳо бояд қонунҳои маҳаллиро пурра риоя кунанд. Дар Русия дар навбати худ ба меҳмонон низ бояд ҳамин тавр одилона муносибат кунанд, гуфта аст ӯ. تای هفته اخیر ناراضگی طرف تاجیکستان از برخورد مقامات روسیه با مهاجران تاجیک افزوده است. از جمله سروزیر قوی رسولزاده روز 4 اکتبر از بدرفتاری با مهاجران تاجیک در روسیه اظهار نگرانی کرد. وزیر کارهای خارجه سراج‌الدین مهردی نیز در نشست همتایانش از کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل در مسکو از نقض حقوق تاجیکان به ویژه دانشجویان مهاجران خبر داد. بعد حمله به کروکوس سیتی هال شکایت مهاجران تاجیک از تفتیش و اخراج بی اساس از روسیه به مراتب افزوده است. وزارت نقلیات تاجیکستان از باز شدن باز یک خط سیر نوی اتوبوس بین تاجیکستان و ازبکستان خبر داده است. به اطلاع وزارت از این بعد هر روز از شهر الملیق ولایت تاشکند ازبکستان به شهر خوجند تاجیکستان اتوبوس را رو خواهد کرد. خط سیر نو از جانب شرکت الملیق ایسوزو ترانس ازبکستان در همکاری با شرکت خوجند ترانس سرویس تشکیل شده در اساس شرطنامه عمل می کند. نرخ راهگیری 60,000 سوم ازبکی یا تقریبا 50 سومانی معین شده است. پس از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و زد و خورد های شدید، 10,000 هکتار جنگلزار در این کشور سوخته نابود شده است. برخی جنگلزارها را قصدانه آتش زدند تا نظامیان پنهان شدن نتوانند. جنگل هایی که تا هجوم روسیه پر از کوج و ارچه های سرسبز بودند، حالا به خاکستر و چوب های نیم سوخته تبدیل یافتند. گزارش خبرگزاری رویترز در این باره است که آن را همکارمون اسکندر خواجه میرزاده پیشنهاد میکند.
درختان نیم سوخته صنوبر در باغ ملی سویتاهارای اوکراینا. سرهی چپاک حدود 20 سال باز جنگلبان است. او پیشتر دوست می‌داشت که میان درختان همیشه سبز گشت و گذار کند.
حالا وقتی با ماشین می گذرم کوشش می کنم فقط راه را نگاه کنم. اگر به جنگل نگاه کنم حتما گریه ام می گیرد.
مقامات اوکراین می گویند از 5-4 بخش باغ ملی سوخته و یا مینکاری شده. زمین آن بیش از 100,000 گکتار است. این قطره از بحر در خساراتی رسیده از هجوم روسیه می باشد. جنگ میلیون ها هکتار بیشهزار و طبیعت اوکراین را خراب کرده است. هر روز در خاک اوکراین صدها موشک پرانده می شود که زمین ها را چاک و جنگل ها را ولنگار می کند. جنگ روز تا روز چهره طبیعت اوکراین را داغدارتر می کند. نظامیان اوکراین نواری را نشر کردند که یک بسرنشین با درختانی که زیرش نظامیان روس پنهان شده اند موادی سوخت می ریزد تا آنها را آتش زنند. از سوی دیگر جنگلبان ها می گویند کاری آنها نیز خطرناک شده.
اگر خواهیم هم زود خاموش کردن آتش امکان ناپذیر است، چون ممکن آنجا مینه داشته باشد، خطر کشته شدن یا مجروح شدن زیاد است.
جنگلبان ها بارها شاهد ترکیدن مینه ها شدند. خبرگزاری ریترز با 20 کارشناس صحبت کرد که جزئیات نابود شدن بیش از آن را در میان گذاشتند. مقامات روسیه به سوال ها در این باره پاسخ ندادند. با گذشت بیش از 30 ماه از هجوم روسیه به اوکراین، در شرق این کشور از جنگلزارهای زمان سرسبز تنها خاکستر و نیمسوخته ها ماندند. اکثر جانوران نادر از جمله اسب وحشی که در بشه های اوکراین بودند نابود شدند. در اوکراین خشک و تر می سوزد و حالا مقامات اوکراین وقت و امکان حفظ بشه ها را ندارند. تلاششان بیشتر این است که ارتش اشغالگر روسیه را از خاک خود بیرون کنند. کارشناسان میگویند زیان رسیده به طبیعت اوکراین سالها میماند و جبران ناپذیر است.
حکومت طالبان در افغانستان قانونی را جاری میکنند که طبق آن نشر عکس آدمان زنده در مطبوعات منع کرده شود. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز 14 اکتبر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است قانونی منع کننده نشر عکس چهره های زنده در تمام افغانستان تطبیق می شود. این مقامدار طالب گفته است اجرای این قانون تدریجا صورت می گیرد. از این پیشتر وزارت عدلیه طالبان درباره جاری شدن قانون های سختگیرانه اسلامی خبر داده بود. هنوز قانون درباره منع چاپ صورت های آدمان زنده با اجرا ندرآمده است و نشر عکس های اعضای حکومت طالبان در شبکه های اجتماعی ادامه دارند. گروه طالبان بعد غزو قدرت در ماه آگوست سال 2021 در افغانستان محدودیت زیاد جاری کرد. از جمله تحصیل دختران از صنف 6 بالا منع و زنان از حق کار محروم کرده شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
دهم اکتبر سال 1929 هیئت شوراهای تاجیکستان اعلامیه برآمدن از هیئت جمهوری شوروی ازبکستان و داخل شدنش به عنوان جمهوری هفتم کامل حقوق به هیئت اتحاد شوروی را قبول کردند. مقام جمهوری جداگانه به تاجیکستان هرچند در قالب کمونیستی ولی امکان رشد بیشتری فرهنگی و مدنی را فراهم کرد. 15 اکتبر سال 2015 پارلمان تاجیکستان جزار برای تنفروشی را سخت‌تر کرد. همکنون برای این عمل نه تنها جریمه بلکه تا 15 شبانه روز حبس تهدید میکند. حامیان حقوق میگویند تنفروشی بیشتر پدیده اجتماعی بوده در فضای مشکل اقتصادی و بیکاری بیشتر ظهور میکند. برخی پیشنهاد کردند که در برابر تنفروشان مردان مشتری آنها هم جوابگو شوند. 15 اکتبر روز زنان دهات تجلیل می شود. در تاجیکستان اکثر ساکنانش از جمله زنان در مناطق روستا و کوهدامن زندگی می کنند و کارشان بیشتر به کشاورزی ربط دارد. تولد فرزند، درآمد کمی پولی و مالی، شرایط معیشی سنگین و مشکل پیدا کردن کار از مشکلات عمده زنان روستاهای تاجیک گفته می شود.
صبح امروز قربی روبل به تغییر بوده 1000 روبل با 110 سومانی برابر است. 100 یورو 1163 سومان و 100 دلار 1065 سومانی مقرر شده است. این قربی مقرر نموده بانک ملی است و از بانک های تجارتی فرق میکند. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی رو تماشا کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر رو در سمونه و شبکه های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. 4 طلبه یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان، شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد، روز 15 اکتبر در نامه به حکومت‌های غربی گفته است در داخل تاجیکستان بحران اقتصادی، فساد، حکومت خانوادگی و عملهای سرکوبگرایانه رژیم امام علی رحمان علیه مخالفان سیاسی، جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل خوب معلومند و از جانب جامعه بین‌المللی حجت‌گذاری شدند و ادعا کرده است که راه‌های آسایشته برای حل بحران عملاً دیگر وجود ندارند و بسیاری از شهروندان به امکان تغییرات دموکراسی در تاجیکستان باوری خود را از دست دادند. بنابراین شرکت فعالان جامعه بین‌المللی را برای پیشگیری از ناآرامی و تأمین ثبات در سطح منطقه و جهان مهم خوانده است. شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما ضرورت به جوابکاری بین‌المللی کشتن گناهکاران نقض سیستموی حقوق انسان از جمله امام علی رحمان و اطرافیان او را تاکید میکنیم. این جنایت ها نه تنها باید به چاره‌های سیاسی و دیپلماتی بلکه به محاکمه دادگاهی در دایره حقوق بین‌المللی کشته شود. ما از دولت‌های عضو دادگاه بین‌المللی جنایی دعوت میکنیم که تعقیب بین‌المللی را برای به جوابگاری کشتن رژیم رحمان برای قتل‌های عموی، شکنجه و ناپدیدچی‌های مجبوری آغاز نماید.
وی در دوام نامه از ایالات متحده و کشورهای اروپایی خواسته است برای آزادی فوری و بی‌چون و چرای زندانیان سیاسی تلاش کرده مانع سرکوب روزنامه‌نگاران، حامیان حقوق و فعالان جامعه شهروندی در تاجیکستان شوند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. زلنسکی گفت درباره نقش کره شمالی در جنگ خبر گرفت. ولادیمیر زلنسکی در پیام شب 14 اکتبر در این باره صحبت کرد اما جزئیات نداد و روز 13 اکتبر ادعا کرد که کره شمالی به روسیه سرباز و اسلحه فرستاد است. این گزارش ها را مستقلانه تصدیق کردن امکان ندارد. پرزیدنت اوکراین در پیام ویدیویی خود گفت سخن اکنون تنها درباره انتقال سلاح نیست، گپ درباره فرستادن آدمان از کره شمالی به صف نیروهای اشغالگر می رود. زلنسکی برای اثبات گفته هایش دلیل نآورد. پس از تقریبا 32 ماه تجاوز روسیه به خاک اوکراین، گمانزنی ها در مورد نقش کره شمالی در این جنگ و نشانه های زچتر شدن مناسبت های بین مسکو و پخنیان و کره شمالی و ایران بیشتر شده است. در حمله روسیه به میکلایف یک زن کشته و 16 کس زخمی شده است. والی منطقه ویتالی کیم در تلگرام نوشت که در این حادثه یک زن کشته و 16 کس دیگر زخمی شد. کیم گفت حمله به زیربناهای غیر نظامی از جمله یک مرکز تجارتی، بناهای استقامتی و ماشین‌ها ضرر دیدند. در همین حال نیروهای اوکراین گفتند که 17 هواپیمای بی‌سرنشین روسیه را سرنگون کردند. به اطلاع آنها روسیه به ولایت‌های میکلایف، کیف، ادسا، پالتاوا، چرنیهوف، کیروواگراد و چرکاس تقریباً 20 پهپاد سر داده است. ستاد کلی ارتش اوکراین روز 15 اکتبر خبر داد که زد و خورد شدید در سمت خارکوف شمال شرق اوکراین جریان دارد. حمله های نو اسرائیل بر ضد حزب الله در لبنان. حزب الله یک گروه جنگجو و حزب سیاسی است که از طرف ایران حمایت می شود. آمریکا آن را سازمان تروریستی می داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامیش را بر روی خط سیاه وارد کرده است. این حمله ها در حال صورت گرفتند که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت به حمله حزب الله به یک پایگاه نظامی کشورش جواب سخت خواهد داد. در آن حمله روز 13 اکتبر 4 سرباز اسرائیلی کشته شدند. نتانیاهو هنگام بازدید از پایگاه گفت اسرائیل به حملهش بر ضد حزب الله ادامه خواهد داد بدون رحم در همه جای لبنان از جمله پایتخت شهر بیروت. حزب الله در حمله به پایگاه ارتش اسرائیل در شهر بنیامین از سله هواپیماهای بی سرنشین استفاده کرده است. این بود خبرهای ما. شنوندگان گرامی، برنامه ما را پیگیری کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رهبران بعضی از نهادهای دولتی یا حکومت‌های محلی در ولایت سوغد در نشست‌های نیم ساله مطبوعاتی با خبرنگاران روبرو نمی‌شوند، در حالی که در این زمینه امر رئیس جمهوری تاجیکستان هست و رئیس ولایت سوغد نیز حضور آنها را حتمی خوانده است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مسئولان اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ولایت سوغد و رئیس ناحیه باباجان غفورف نصرت الله سلیمزاده در پایان نیم ساله اول 2024 نشست مطبوعاتی دایر نکردند. دلیل نهاد اولی تا حال معلوم نیست. نمایندگان حکومت ناحیه باباجان غفورف گفتند که رئیس در مرخصی بود و به همین سبب نشست خبری برگزار نشد. حالانکه بنا به تجربه در پایتخت و گوشه های دیگر جمهوری، معاونان رئیس یا نمایندگان دیگر حکومت می توانستند او را عوض کنند.
روزنامه نگار هم معلوماتی که در دوام 6 ماه یک مرتبه برای او میسر می شود که این معلومات را پیدا کند، اگر همون چیزی که می خواهد نگیرد و نمی تواند دیگر فعالیت خود را وسیع کند یا همون چیز درست انعکاس کند یک مسئله که می بردارد. و در دیگر مورد بیرون از نشست‌های مطبوعاتی دسترسی به چنین اطلاعات خیلی 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 دشوار است برای ژورنالیست‌ها، خصوصا در موردی اگر گیریم فکت و رقم‌هایی که در حکومت دولتی وجود دارند.
گفت مهیا قیومو و محرر آژانس خبری سوغد نیوز. بعد از تأخیر بیش از 3 ساله نمایندگان شرکت برق تاجیک در ولایت سوغد تابستان امسال نشست خبری دایر کردند، آن هم به تیاری کامل. در گذشته بهانه برگزار نکردن نشست‌های خبری را سپارش از بالا می‌گفتند. مشکل دیگر برگزاری نشست چند نهاد مهم در یک وقت کوتاه است. برای مثال ریاست اداره بهداشت زمین و آبیاری، ریاست کشاورزی، ریاست حفظ محیط زیست و کمیته اداره زمین در محدوده همگی یک ساعت نشست خبری گذراندند. در نشست آخری رئیس ولایت سوغد پیشنهاد شد که رئیسان شهر و ناحیه‌های دوردست به مرکز بیایند یا وقت را برای خبرنگاران بیشتر جدا کنند. رجب بای احمدزاده گفت:
این از هر یک سوالی که شما دادید این منفیتی کار است. با من چشمم چوده می شود که کدام شهر و ناحیه این روز کم تر فعالیت مالی کرده شده است، کدام شهر و ناحیه این روز همین جدی کار و فعالیت کرده شده است.
سال گذشته 6 سازمان روزنامه‌نگاری در آستانه نشست‌های خبری از دستگاه اجرایی پرزیدنت و دادستانی کل خواستند نظارت بر نشست‌ها را پرزور کنند. در اظهارات آمده است نشست‌های مطبوعاتی نه تنها قالبی شدند بلکه ماهیت خود را نیز از دست دادند. منصبداران تنها ارقام خشک و خالی را پیشنهاد می‌کنند. سال تا سال کمرنگ شدن نشست‌های خبری و محدود شدن دسترسی به اطلاعات باعث به تنقید سازمان‌های بین‌المللی نیز گشته است. در شاخص یا ایندکس امسالی آزادی بیان که آن را سازمان گزارشگران بدون مرز نشر کرد، تاجیکستان دو زینه پایین رفته در مقام 155 جای گرفت در شمار کشورهای سرکوبگر.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره، حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه، آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم، تو این قمار کوتاه
جنبش اصلاحات و رشد یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان از امریکا، کانادا، بریتانیا و چند کشور دیگری اروپایی خواسته است که از پیشنهاد مکالمه بین آنها و حکومت امام‌علی رحمان پشتیبانی کنند تا از نارامی احتمالی پیشگیری شود. من زرنگزی نوروزشاه در این باره گزارش دارم. شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد روز 15 اکتبر در نامه به حکومت‌های غربی گفته است در داخل تاجیکستان بحران اقتصادی، فساد، حکومت خانوادگی و عمل‌های سرکوبگرانه رژیم امام علی رحمان علیه مخالفان سیاسی، جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل خوب معلومند و از جانب جامعه بین‌المللی حجت‌گذاری شده‌اند. و ادعا کرده است که راه‌های آسایشته برای حل بحران عملاً دیگر وجود ندارد و بسیاری از شهروندان به امکان تغییرات دموکراتی در تاجیکستان باوری خود را از دست دادند. بنابراین شرکت فعالانه جامعه بین‌المللی را برای پیشگیری از ناآرامی و تأمین ثبات در سطح منطقه و جهان مهم خوانده است.
ما ضرورت بجوابکاری بین‌المللی کشتن گناهکاران نقض استماوی حقوق انسان از جمله امام علی رحمان و اطرافیان او را تاکید میکنیم. این جنایت ها نه تنها باید به چاره‌های سیاسی و دیپلماتی بلکه به محاکمه دادگاهی در دایره حقوق بین‌المللی کشته شود. ما از دولت های عضو دادگاه بین‌المللی جنایی دعوت میکنیم که تعقیب بین‌المللی را برای به جوابگاری کشتن رژیم رحمان برای قتل‌های عموی، شکنجه و ناپدیدچی‌های مجبوری آغاز نماید.
رهبری جنبش اصلاحات و رشد قرارگاهش در آمستردام افزوده است هنگام ادامه بحران و نبودن اصلاحات مؤثر کشور میتواند در آستانه بی‌ثباتی قرار گیرد. این حالت به ادعای او باعث به موج گریزه‌ها و تقویت گروه‌های افراطگرا می‌گردد و در دوام نامه از ایالات متحده و کشورهای اروپایی خواسته است برای آزادی فوری و بی چون و چرای زندانیان سیاسی تلاش کرده مانع سرکوب روزنامه‌نگاران، حامیان حقوق و فعالان جامعه شهر در تاجیکستان شوند. تامین آزادی بیان و کاری رسانه‌های مستقل برهم دادن و قانون و سنت‌های مخالف معیارهای بین‌المللی حقوق انسان و تشکیل انتخابات آزاد و شفاف با شرکت همه نیروهای سیاسی از خواسته‌های دیگری جنبش اصلاحات و رشد است. برخلاف ارزیابی سازمان و کشورهای غربی، حکومت تاجیکستان و همپیمان‌هایش به مثل روسیه و چین انتخابات‌های گذشته را در جمهوری آزاد و شفاف خواندند. مقامات بودن زندانیان سیاسی را نیز انکار می‌کنند. ما ضرورت به جوابگری بین‌المللی کشیدن گناهکاران نقض سیستموی حقوق انسان از جمله امام علی رحمان و اطرافیان او را تاکید میکنیم. این جنایت ها نه تنها باید به چاره‌های سیاسی و دیپلماتی بلکه به محاکمه‌های دادگاهی در دایره حقوق بین‌المللی کشیده شوند، گفته است شرافالدین گدایف. دعوت به مکالمه بین مخالفان حکومت تاجیکستان روز 1 اکتبر امسال از طرف جنبش اصلاحات و رشد در نشستی سازمان امنیت همکاری در اروپا در لهستان صدا داد. مقامات تاجیکستان در نشست نبودند، دیرتر واکنش هم نکردند. معلوم نیست که گروه دیگری مخالف در خارج از این تشبث حمایت میکنند یا نه. قبلا چند سازمان غربی خواهان محدودیت ها بر ضد منصبداران در تاجیکستان شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در ماه می 2024 از حکومت ایالات متحده خواست علیه آن اداره و منصبداران تاجیکستان که در پایمال کردن آزادی دینی ساکنان نقش دارند تحریم های هدفمند جاری کنند. تا این دم بعضی از گروه های علاهیده مخالفین تاجیک نیز از حکومت و سازمان های غربی خواستند که هنگام ملاقات با نمایندگان تاجیکستان مسئله رعایت حقوق انسان را گوش زد کنند. نتیجه این درخواست ها معلوم نیست یا حداقل رسانه‌ای نشده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از دو مقام آگاه گزارش داده است که نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی اخیر خود با رئیس جمهوری آمریکا گفته است که حمله انتقام جویانه اسرائیل به ایران شامل تاسیسات هسته‌ای یا نفتی نخواهد بود و پایگاه‌ها و موضع‌های نظامی را هدف قرار خواهند داد. آمریکا و اسرائیل هنوز واکنش به این گزارش نشان ندادند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. گفتگوی تلفنی جو بایدن و بنیامین نتانیاهو رهبران آمریکا و اسرائیل چهارشنبه گذشته پس از حدود 50 روز از گفتگوی قبلی آن دو انجام شد. واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است که در این گفتگو بنیامین نتانیاهو موضع معتدل‌تر نسبت به قبل داشت. این روزنامه به نقل از دو مقام گزارش داده است که در ملایم شدن موضع نتانیاهو تصمیم جو بایدن برای فرستادن سیستم ضد موشکی تد به اسرائیل نقش داشت. واشنگتن پست همچنین به نقل از یک از این دو مقام نوشته است که حمله انتقام جویانه اسرائیل به ایران قبل از انتخابات 5 نوامبر در آمریکا انجام خواهد شد. زیرا با گفته او دست به چنین کار نزدن اسرائیل ممکن است از سوی ایران همچون نشانه ضعف تفسیر شود. ایران دو هفته قبل برای دومین بار طی ماه‌های اخیر حدود 200 موشک به طرف اسرائیل پرتاب کرد و آن را پاسخ به کشته شدن اسماعیل هنیه و حسن نصرالله در تهران و بیروت خواند. وزیر دفاع اسرائیل گفته است پاسخ این کشور به ایران مرگبار، دقیق و بالاتر از همه غافلگیرکننده خواهد بود. با نوشته واشنگتن پست، اسرائیل در پاسخ به حمله قبلی موشکی ایران به این کشور حمله دقیق به یک پایگاه هوایی در اصفهان انجام داد. اما بجز وزیر امنیت ملی اسرائیل که این حمله را حقیرانه خواند، دیگر مقام های اسرائیلی درباره آن حرف نزدند. واشنگتن پست می نویسد شماری از چهره های سیاسی اسرائیل تاکید دارند که به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله مستقیم صورت بگیرد. با این حال یک مقام پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل به این روزنامه گفته است بنیامین نتانیاهو باید بین درخواست های واشنگتن و درخواست های عمومی در اسرائیل درباره پاسخ قاطع به ایران موازنت را رعایت کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به طور آشکار گفته است که موافق حمله اسرائیل به پایگاه های هسته‌ای و زیرساخت‌های نفتی ایران نیست. واشنگتن پست در عین حال به نقل از یک مقام اسرائیلی نزدیک به نخست وزیر این کشور نوشته است که تصمیم نهایی در مورد پاسخ به ایران را بنیامین نتانیاهو می‌گیرد و او منتظر چراغ سبز واشنگتن نخواهد بود.
تیم ملی فوتبال تایلند برنده جام شاه شد، اما دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقه بین المللی به جایزه ماند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. پنجمین مسابقه بین المللی کینگز کاپ 2024 با پیروزی تیم ملی فوتبال تایلند خاتمه یافت. میزبانان در بازی نهایی منتخب سوریه را با حساب 2-1 شکست داده برنده جام شاهی تایلند گردیدند. بازی نهایی میان تیم‌های منتخب تایلند و سوریه 14 اکتبر در ورزشگاه شهر سانخلا دایر شد. اکانیت پانیا بازیگر منتخب تایلند در دقیقه 45 حساب را گشود. سوریگی یزک یول هم در دقیقه 53 حساب را برابر کرد. گل حل کننده را چناتین سونکراسین بازیگر میزبانان در دقیقه اولی زمان جبران شده به ثمر رساند. دسته منتخب تاجیکستان که در مسابقه بین المللی کینگز کاپ 2024 برای جای سیوم از تیم ملی فیلیپین با حساب 0-3 شکست خورد به جای زمان. بازی 14 اکتبر در شهر سونخلای تایلند دایر گردید. هر سه گل در نیمه دومی دیدار زده شد. گل ها را گریت هولتمند در دقیقه 47، جفرسون تابینس در دقیقه 58 و زیکا بیلی در دقیقه 62 به ثمر رساندند. ضمناً دو سال پیش منتخب تاجیکستان در مسابقه بین المللی کینگز کاپ 2022 غالب شده بود، ولی این دفعه جای آخرین را گرفت. این ناکامی تیم ملی ناراضگی هواداران فوتبال تاجیک را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. برخی از مخلصان استعفای سرمربی دسته گیلا شکیلادزه متخصص گرجی را طلب دارند. اما سرمربی گفته است که منتخب تاجیکستان در مسابقه کینگز کاپ 2024 در تایلند در هیئت اساسی شرکت نکرد. یک قطار بازیگران کلیدی تیم ملی با سبب‌های گوناگون در هیئت دسته نبودند. ما به هیئت دسته منتخب کشور یک عده بازیگران جوان را جلب کردیم که ماه سپتامبر سال آینده در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین دسته های المپی تا 23 ساله اشتراک خواهند کرد. ابراز داشته است گیلا شکیلادزه. باید گفت بازی های مسابقه بین المللی کینگز کاپ 2024 در تایلند در روزهای فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال برگزار شدند که در ردبندی تیم های ملی به حساب گرفته می شود. اما شکیلادزه به این توجه نکرد. یادآور می شوم بازی دور نیمه نهایی میان دسته های منتخب تاجیکستان و سوریه 11 اکتبر با پیروزی سوریگی ها با حساب 1-0 خاتمه یافته بود. توپ را محمد عثمان در دقیقه 35 زد. در بازی دیگری نیمه نهایی دسته میزبان تایلند تیم ملی فیلیپین را با حساب 3-1 مغلوب کرده بود. در پنجمین مسابقه کینگز کاپ 2024 در تایلند به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 بازیگر شامل بود که 13 نفرشان لیگیانرند و در باشگاه های فوتبال روسیه، ایران، ازبکستان، گرجستان، اندونزیا، بلغارستان و قزاقستان بازی می کنند.
بازداشت شاکرجان حکیموف حقوقدان شناخته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که زیایان و خبرنگاران تاجیک را تکان داد چی سبب و پیامد دارد؟ و قضیه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل سابق مردمی و رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان که با کوشش برای تبدلات دولتی متهم می شود ارتباط دارد؟ و یا فقط ادامه سیاست سرکوبی دیگر اندیشان در داخل تاجیکستان است؟ موضوع برنامه گپ آزاد امروز همین است. مهمانان ما ظفر صوفی روزنامه‌نگار مقیم فرانسه و فرهاد آدینایف فعال مدنی تاجیک در آلمان هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان ارجمند و سپاس از همراهیتان. ضمناً تلاش های ما و تماس های من برای شرکت کارشناسان و سیاست شناسان از داخل تاجیکستان برای شرکت در گپ آزاد هیچ نتیجه نداد و کسی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند و به سوال های ما پاسخ بدهند. و حالا شروع میکنیم از محترم ظفر صوفی. به نظر شما برای چی شاکرجان حکیموف را که اگرچه آشکارا و با احتیاط سیاست های حکومت را تنقید میکرد برای چی دستگیر کردند؟ سبب همون پرونده سید جعفر عثمان‌زاده است یا چیز دیگر؟ مرحبا.
درود بر شما و به فرهاد عزیز، همچنین به همه بینندگان برنامه شما. خب طبیعی است که بازداشت شاکرجان حکیموف یا هر نفر مثل شاکرجان حکیموف در تاجیکستان این بی‌واسطه یا که غیر مستقیم به سیاست سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان ارتباط میگیرد. حالا به هر دلیلی، چی به هر پرونده وصل میکنن چه مستقل. البته به پرونده بنام پرونده ساخته سید جعفر عثمان‌زاده وصل شدنش که دادستان کل در نشست مطبوعاتیش یک طریق اعلان کرد و در این مورد رسانه های هم بعضی خبرهای جستگریخته پخش کردن. طبیعی است که اینا همشون گویا در یک پرونده قضیهشان بررسی می شود و به نظر من اصل این پرونده خود ساخته است، چه از عثمان‌زاده چه هر کسی دیگه، چون اینا شاید در خواب شبشون هم در رابطه با کودتا خواب نمی دیدن، یعنی اگر خواب هم می دیدن می ترسیدن چی برسد در بیدارشان. این که مثلا یه نفر مثل شاکرجان حکیموف که در دایره قانون و با رعایت همه معیارها از نارسایی ها انتقاد می کرد، همین هم به حکومت تاجیکستان ظاهراً پسند نیامدن. حکومت به جای رسیده که دیگه کوچکترین منتقد، یعنی کوچکترین انتقاد از جانب یک منتقد را دیگه قبول نداره، حالا چی برسد به مخالف و دیگر بگیم که اندیشه های آزادتره که اونا هم در دایره قانون میخوان اصلاحات شود، تغییرات بشود، اونا را سرکوب میکنن و متاسفانه حکومت به نهایت سرکوبگری رسیده.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، میخواستم نظر شما را در باره سببهای احتمالی دستگیر کردن یک حقوقدان شناخته و پروفسور بدانم که به قبل بسیاری از آنها که او را میشناسند به کسی آزارش نمیرسید و یا به یگان بازی و نیرنگای سیاسی نبود. چرا چنین شد؟ مرحمه.
سلام علیکم که میرزانبی و مهمون محترم شما ظفر صوفی و بیننده های رادیو آزادی. شاکرجان حکیموف یک حقوق شناس بود، اون هم با خیلی در سطح بالا و هر یک حرفی که هر جایی میزد و دانسته میزد بسیار آدم احتیاطکار بود. درست که یکی از منتقدان حکومت بود و شاید که آخران ها هم بود، ولی این اون معنی او را ندارد که اون کسب اساسیش که شاکرجان حکیموف داشت اون رو باید اون کجای فراموش میکرد. نه شکر جان حکیموف این پروندهش سیاسی است، ولی با مستقیما با پرونده سید جعفر عثمان‌زاده ربط دارد یا نداشتن است، به این من شک دارم.
تشکر. حالا ظفر صوفی ضمن سخنرانیشون گفتن که حکومت دیگر توان تحمل تنقیدگرایان را ندارد. دلیل سبب چی است؟ چرا حکومت اینقدر بی قرار است؟
ما در دور زندگی میکنیم که حکومت تاجیکستان، اگر که بگیریم که از یک حکومت نسبتاً دموکراتی سالهای 2000 رفت رفت آهسته آهسته آمد و همون سطح بالاترین دیکتاتوری رسید. یعنی که در تاجیکستان حاضر یک حکومت دیکتاتوری است که اصلا نه اون که حرفی کدام تنقید رو حتی فکر کردنی یک تنقید رو در ذهن جامعه از بین بردنی است. چرا مثل شوکر جان حکیموف زندان میشوند؟ این به خاطر اون نیست که شوکر جان حکیموف بجای چی تنقید کرده است، چون شوکر جان حکیموف 20 سال زیاد است که حکومت را تنقید میکند، ولی حاضر در حال حاضر نمیخواهند، حکومت تاجیکستان نمیخواهد که حتی مردم در باره کمبودی حکومت فکر کند، نه اون که در جامعه این رو مطرح کند یا که در رسانه ها در جایی بگن. این همه برای ترس دادنی جامعه شهروندی است.
تشکر. برخی از تحلیلگران اشاره به این میکنند که مقامات با بهانه کوشش تبدلات دولتی میخوان هر نفری بیرون از حلقه خود را که اندک نفوذ در جامعه دارد یا دیگر اندیشه است پس پنجره برند و راه را برای رستم امام علی فرزند رئیس جمهور امام الرحمن به کرسی پرزیدنتی هموار کند. نظری هر دوی شما در این باره چی است جناب ظفر صوفی؟ مرحمت.
خب اگر این حرفی کارشناسا و تحلیلگرا درست باشد و واقعا حکومت به این حد رسیده باشد که به خاطر بسر قدرت رساندنی رستم امام علی باید همه گونه اندیشه آزاد و همه گونه نگاه تنقیدی را تحمل نکنه و ببرد، اونایی که این گونه اندیشه دارند و این گونه نگاه دارند را به زندان کردن و خود راه را هموار کند. این نهایت ضعف و نهایت نمیدونم با پایین ترین سطح رسیدن حکومت است.
نظر من کمی از نظر آقای ظفر صوفی فرق میکند، چون ببینید همین دیکتاتور ها رو تقریبا همه یک سونن یک خیل هستند. امام علی رحمان از دیگر دیکتاتور های گذشته فرقی ندارد. در گذشته ببینیم حافظ اسد برای که بشار اسد سری قدرت بیاد همین کارها را انجام داده است، ولی در عموم همه دیکتاتورها یکی هستند. اون برنامه که دارن برای راهی رسیدن رستم به رئیس جمهور، یعنی که باید هیچ کی به او خلل نرساند، اون چخلی که در ترکمنستان از پدر و پسر گذشت با این شیوه بگذرد و رستم بتواند تا یک مهلت پدرش حالا زنده است حکومت کند، یعنی با این شکل میخواهند دوام بتیان، ولی این من با این نظرم که واقعا حکومت این برنامهش همین است، به خاطر همه این کارهایی که انجام داده میشود، به خاطر آوردن رستم امام علی سر قدرت به کدام تحولات به کدام یعنی به یکم مشکلی باید که رستم امام علی سر قدرت بیاید.
ما از بعضی منابع میشنویم که خویشاوندان شاکر جان حکیموف را نمیگذارند که به نزدش بروند یا به سختی اجازه دیدار میدهند، مثل اینکه جنایتکار خطرناکی باشد و یا تمام سر و اسرار دولت تاجیکستان را میدانسته باشد. سبب این چی است؟ مقامات از چی بیم دارد یا بیم داشته میتواند؟ جناب ظفر صوفی شما در رابطه با این مسئله چه نظر دارید؟ مرحمت.
حکومت ترسو با این طریق میخواهد از یک گویا زورش دو جنبه است در این عملی که اونا دارن انجام میتن، از یک نظر میخوان که دیگر را بترسانن با این کارشان و ترسی که در نهاد خودشان هست را جبران کنن، و از طرف دیگر برای جبران ترس خودشان میخوان قدرت نمایی کنن. یعنی ما هر چی میخواهیم میکنیم، دو جنبه است. وگرنه شما بینید در کشوری که نفر مثل شاکر جان حکیموف یا مثلا نویسنده مثل عبدالقادر رستم یا نویسنده و کارآفرین مثل عبدالخیر خالصا یا روزنامه نگارای مثل دلیر امام علی و عبدالله قربتی و دیگران زندان میشوند، این عرض کردم این نهایت دیگر پستی و ترسی یک حکومت از مردم است. هیچ توجیهی دیگر ندارد. حالا به هر بهانه باشد، حالا هر چی بگویند که مثلا ما این اسرار دولتی را فاش میکنند، حتی داشته باشد دسترسی به سر دولتی که ندارد مثلا، و هر بهانه هم میکنند، بهانه هاشون بیپایه است، بیمایه است. شما آیا مثلا در این دو سه سال آخر که بیش از 10 نفر روزنامه‌نگار زندانی کردند، 2 نفر نویسنده را مثلا زندانی کردند، شاکر جان حکیم یا دیگر زندانی که مثلا در اعتراض مردم در بدخشان را آمدند، تمام این پرونده ها پشت درهای بسته بود و کشور متاسفانه یک وکیل مدافعی درست حسابی هم ندارد که حداقل عرض شود اطلاعاتی که در دادگاه می شود بیرون درز یابد. و حکومت عرض کردم از یک طرف از خودش ترس دارد که چون صلاحیت ندارد، ظرفیت ندارد و به این طریق می خواهد مردم را بترساند و ترس خودش جبر کند، از طریق دیگه هم قدرت نمایی دارد می کند که عاقبتش وای است. در هر دو حالت هم عاقبتش وای است، جاری است.
فرهاد دادینا، می خواستم شما هم به سوالی که از ظفر یوسفی پرسیدیم پاسخ بگویید. مرحمت.
من از تجربه همین 2015 این طرف اگر اهمیت بدیم، پیشتر هم پرونده ها مخفی می گذاشتن پشتی دری بسته، ولی خش و تبوره ها حد اقل خبرگیری، یعنی که همون اجازه می دادن که تو سود، یعنی که یک بار یا دو بار اقلا ببینن. وقتی که خش تبور با ژورنالیستان با هر طریق جزئیات خیلی کمی همون پرونده را آشکار کردن، اینو بعد تصمیم گرفتن که دیگر اینم باید اجازه نکنیم. بیشتر ببینید پرونده هایی که پیشتر میشل پشت داری بسته نگذاشتن، حداقل تو اعلان، یعنی که تو در کدوم نشست مطبوعاتی اعلان کردن این یا اون وزارت قدرتی، یعنی یا پراکراتور جنرالی یا سود اولی اعلان میکرد، در اقلا ما میفهمیدیم که اونو چند سال حکم گرفتن. خب پرونده ها زیاد بودن، هر کدومش سالهاش فرق میکرد، ولی از جزئیات هایی که همین چند سال حکم دادن به یک نفر معلوم بود. تو رسمی اعلان کردنی در نشست های مطبوعاتی، ولی حاضر این هم اجازت نمیتیم دیگر اصلا از شاید که کدامی از، چون اکثری همین بازداشت شده ها اگر که نگیم که حکومتی بودن، ولی خیلی با حکومت همکاری نزدیک بودن. چیزی مثلا همین سید جعفر عثمانو که خشتبارش با خشتباری نزدیک با سید مومن یتیموف دارن، یعنی که اونا خیلی میتوانن با او بخورن، ولی اونی که اجازه ندارن با کسی در این بار حرف زنن، اینش جای دیگر است. من فکر میکنم که این ترس حکومت بیشتر از اون است که تو زندان رفتنی، یعنی تو همین یک مهلتی سر و صدا ها بلند بودنی این قضیه ها باید این خاموش بست است. با تمام سعی میکنن که این درباره این پرونده ها خاموشی رعایت شود و نه خش تبار و نه روزنامه‌نگاران کسی در این باره گپ نزنند. تو حکم اونو حکم گیرن بروند زندان، بعد یک چند لحظه در زندان بودن، شاید 2 ماه 3 ماه، بعد چند که بعد یا در سودی اولی یا که پراکراتور جنرال در نشست مطبوعاتی اعلان کند که فلانی چند سال حکم گیرد.
در رابطه به قضیه سید جعفر عثمانزاده، همراه خان ظریفی وزیر سابق امور خارجه، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کامل، روزنامه‌نگار و باز چند افراد دیگر در بازداشت هستند و نزدیکانشان میگن به سختی آنها را میبینند و یا هیچ نمیبینند. یعنی مقامات با نگاه داشتن این افراد در پس پرده، یعنی بگوییم که در یک پرده سیاه و یک پوشیده چی هدف دارند؟ مرحمت ظفر یوسفی، شما چه نظر دارید؟
خب راستی هدفشون اگر کاش یک نفر نماینده حکومت اینجا می بود و اون می گفت، به نظر من بجز کودنی دیگه چیزی نیست. حالا طرف بازداشت کرده، ادعا دارید که طرف می خواسته کودتای دولتی انجام بدهد، یعنی اینا در یک پرونده، همه این نفرایی که شما فرمودید همشون در یک پرونده گویا با هم جمع شدند و میخواستند که تبادل کودتای دولتی که تبادل دولتی انجام بدن. خب تبادل دولتی یه چیزی نیست که در این سطح مثلا انجام بشد. اولا خب حالا بالفرض گفتیم که اینا در خواب شبشان همچین یک چیز دیدن، نترسیدن از اون خوابشان و آمدن این خواب به همدیگرشان گفتن و میخواستن چرا مثلا نمیاد آشکار بکنید. بعد ببینید حکومت تاجیکستان متاسفانه شاید دوره های اولی باز از جنگ تا جای حکومت برای خدمت کردن به مردم بوده و در این تای چند سال آخر اصلا با قدرت رسیدن برای هیچ منصب داره خدمت به مردم نیست، یعنی هدفش خدمت به مردم نیست. طور مثال بگیریم نمیدونم وزیر کارهای داخله باشد، وزیر عدلیه باشد، یا دادستان کل باشد، هر کسی باشد، اینا نیامدن که به مردم خدمت کنند. اینا آمدن که به خانواده امام علی رحمان صداقتشون ثابت بکنن و خدمت کنن. هیچ کسی دنبال کودتا کردن نیست. اگر هم هست اطرافای خود امام علی رحمان است. اگر بدبختی هم برای بسر حکومت امام علی رحمان میاد، این ناتوانی های خود افراد این حکومت است. مردم و اون نفرایی که مثلا از این حکومت انتقاد میکنن اصلا در فکر کودتا نیستن، میخوان اصلاحات بشود.
تشکر. فرهاد دودینایف، نظر شما چی است به این حرفایی که جناب ظفر یوسفی گفتن؟
خب قسمتا من راضی هستم، ولی ببینید هر یک کودتایی که حکومت هر حکومت اعلان نکند چند قسم دارد، یعنی که یک گروه سیاسی خب بعد یکی از عوامل های اساسی که میتواند کودتا شود این همین یکی از وزارت قدرتی است، قدرت دارد که میتواند کسی رو بازداشت کند، خب بگذار لازم باشد کسی رو بکشد که بعد برسن به کودتا. خب در کودتای پیشتر خب حاجی حلیمه گناهگار دانستن و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه این رو ساختکاری گفت، نه فقط کارشناسان بلکه اکثر مردم به این باور نکرد که حاجی حلیم گویا کودتا کرده باشد، اما فهمید که این برای سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و از عرصه سیاسی بیرون کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. بعد میآیند یک چهار نفر رو، یکی نمیدونم رئیس پارلمان، یکی وکیل پارلمان، دیگر اصلا به قدرت یکم ربط ندارن، به یکم وزارت قدرتی ربط ندارن. چیگونه اونو میخواستن کودتا کنن، با کدام قوا؟ آیا چهار نفر پنج نفر مثل شکری جان، حکیم سید جعفر میتونن بیاین چند وزارت قدرتی را زیر دست خود بگیرن؟ یعنی با کدام شکل؟ و میخواهم با این افسانه هایی که گفتن مردم یا که کارشناسان اونو رو باور کنن که اصلا باور کردنی نیست و این دروغ هایشون برای جامعه شهروندی هم به همه معلوم است. هیچ کی کمترین شخصی که اگر سید جعفر عثمان زاده را یا که اون نفران را که کدوم بازنشسته ای را ببینید میارن، یک نفری که چند سال علاقه بازنشسته است اون گویا که کودتا میکند، با کدوم شب یک مسافر یک آدمی سال خورده میتوند کودتا کند؟ یا که مثل شاکر جان حکیم شخصیت را که شاکر جان حکیم رو میشناخت، نقض میدونسته که اون آدم اصلا از این نفرانی که با کدوم بروهای زوروری قدرت را بگیرد نیست. چندین بارها در انتخابات ها اشتراک کرد و اون نشان داد که کی هست. با همه اون که تقلب هایی که در انتخابات ها می شود، شاکر جان حکیم یک انسان تحمل پذیر بودن خود رو نشان داده بود. ولی باز میگن که اون با کدام کودتا می خواست کودتا کند. من اصلا قضیه شاکر جان حکیم رو با پرونده‌ی سید جعفر عثمان زاده ربط داشتن است شک دارم.
حالا میخوام درباره پیامدهای بازداشت افراد به مثل شاکر جان حکیموف صحبت کنیم. ضمناً چند روز پیش احمد ابراهیم، یک خبرنگار دیگر و مؤسس یگانه نشریه مستقل در ختلان را هم بازداشت کردند. عاقبت این گونه رفتار حکومت، یعنی دستگیر کردن هر کسی که کاری آن را اندک تنقید میکند چی است؟ برای جامعه کشور، برای آینده آن چی پیامد دارد؟ جناب ظفر یوسفی،
مدی همه گونه فشار و تحقیب و سرکوب واکنشی به مثل می شود، یعنی مقابله به مثل می شود. یعنی چی؟ یعنی همه گونه افراد زاینده تفرید است، جوری دیگه نمی شود. مثلا میانگین زرین از این حال در این گونه حالت با وجود نمی آد. وقتی میان کوچکترین تلاش برای اصلاحات سرکوب میکنن، خب نیروهای پیدا میشن که دیگر دنبال اصلاحات به شکل‌های دیگر میشوند. یعنی جامعه از افراط سرکوب حکومت تفریطی مقابله با مثل در جامعه با وجود میاد. یک روز نه یک روز گروه میخیزن همینطوری واکنش میکنن و اون وقت میدونید خشکتر به هم میسوزه. من نه مخالفم نه مثلا دوگویم که نظری سیاسی دارم، یعنی دنبال خالی سیاسی گرفتن نیستم. برای من هیچ فرقی نمیکند که در سر قدرت کی هست، اگر اون واقعا برای مردم خدمت میکند خب من جانبدارشم، از برنامه هاش مثلا پشتیبانی میکنم. اگر مخالف مثلا آمد از اون برنامه بهتر کرد و عنوان یک شهروند میام از برنامه هاش پشتیبانی میکنم. حالا میبینم که حکومت برنامه سرکوب دارد، طبیعی است که من در مقابلش میستم. شاید کار از دست من ساخته نباشد، اما با سخن در هر موقع من در برابرش میستم و فکر میکنم مثل من صدها هزارها نفر اینطوری اندیشه دارد و عاقبت از عاقبت سرکوب به حکومت نگرانن، به اون خاطر که نه به اون خاطر که مثلا فقط به اون خاطر باشد که امروز شاکر جان حکیم یا فلان را گرفتن، نه، این دارد به حالت یک آیین تبدیل میشه، به حالت یک تندنس تبدیل میشه. حکومت پی در پی دارد سرکوب میکنه، تنها کاری که دارد میکنه در برابر اونایی که میخوان تغییرات اصلاحات بشود واکنشش سرکوبگرانه است و همه گونه سرکوبگری زاینده
یک نیروی افراطی میشود و جامعه میرد به سمت افراد.
جناب فرهاد آدینایف، نظر شما به همین سوال چی است؟
خیلی حرفای خوب رو گفتن آقای ظفر صوفی. ببینید جامعه که همه جامعه ها یک هستن، ما از دیگر جامعه های دیگر کشور ها فرق ایجاد نمی کنیم. اگر ما فکر کسی در حکومت فکر کند که با این کارهاش، یعنی با این سرکوب ها، با این کشتار ها، با این پرونده های ساخته، با این زندان کردن ها میتوانند عمری حکومت خود رو دراز کنند، غلط میکنند.
بودن افراد دیگراندیش در هر جامعه چی منفعت برای اون مردم و یا خود اون کشور دارد؟ جناب ظفر صوفی مرحمت،
از آفرینش خداوند طوری آفریده که گوناگونند. یعنی یک جامعه اینطوری نیست که مثلا همه یک اندیشه داشته باشند. اندیشه های گوناگون زیبایی یک جامعه است. چرا مثلا همیشه بر این فکر باشیم که سیاه و سفید باشد؟ رنگ های زیاد است در دنیا، زیبایی دنیا با رنگ های مختلف است. فقط سیاه و اگر سفید بود که دهشت بود واقعا. حالا چرا مثلا نیایند و طوری طبیعی نپذیرند یا نپذیریم که باید که جامعه گوناگون باشد و تا اون جایی که مثلا به ضرر جامعه نیست، اندیشه بودن اندیشه اینه که اگر افراد نیست، اگر تفرید نیست، اگر مثلا جامعه را به خرابی نمیبرد، وجود همه گونه اندیشه باعث رشد است. جامعه که فقط سفید و سیاه دارد رشد نمیکند، مثل جامعه ما. و ببینید 10-15 سال آخر جامعه ما در آمارها در حال رشد است، در اصل اینطوری نیست متاسفانه. خیلی کشورهای دیگه دارن که یک کم اجازه دادن، حتی یک کم اجازه دادن برای اندیشه آزاد، رشد کردن. فقط در حالت آزادی است که انسان و کمال میرسد. وقتی یک انسان در حالت آزادی به کمال رسید، طبیعی است که یک جامعه هم، از مثال یک انسان رو بگیریم، چون جامعه مجموعی انسان هاست، وقتی یک انسان آزاد به کمال رسد، یک انسان در حالت آزادی به کمال میرسد، طبیعی است که جامعه هم در حالت آزادی و گوناگون اندیشه به کمال میرسد. خفقان، تهدید، سرکوب، فشار فقط عاقبتش افراط شدن جامعه است و من میترسم که حکومت آگاهانه دارد چنین کارو میکند تا در برابرش هیچ نیروی نباشد بجز نیرویی که مثلا حالا در اون ور مرز هستن امروز چند نفرشان و اونا را از جامعه جهانی، این حکومت که همیشه با طلبیدن عادت کرده متاسفانه، رهبری این حکومت از جامعه جهانی به طلبت با همینطوری با استفاده از اون که اینا ببینه در برابر من فقط اینا هستن، در صورتی که در برابرش خیلی نیروهای سالم و سازنده میتونن وجود داشته باشن.
بله. جناب فرهاد آدینایف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای ظفر صوفی راضی هستید؟ موافق هستید؟
طبیعاً نمیشود با این حرف و روزی نشید. ببینید من فکر میکنم که وقت اون رسیده است که حکومت باید درک کند، متاسفانه درک این چیز رو ندارد.
ولی ببینید هر جامعه که نباشد اگر تحمل پذیری نباشد اون جامعه آینده ندارد. هر بخشی از حکومت حتی همون بخشی از حکومت رشد میکند که در اونجا آزادی هست. اگر بگیریم اقتصاد رو، چرا اقتصادی تاجیکستان پیشرفت نمیکند؟ پیشرفت اقتصاد به فایده حکومت است، ولی اونم پیشرفت نمیکند به خاطر اینکه اون همش مونوپولی شده است. یعنی دولت اویلی رئیس جمهور همه بیزنسی که در تاجیکستان است همه رو مونوپولی کرده است، از خود کرده است و نمیگذارد که اون بیزنس رشد کنه. این سبب شده است که ما هم از نظر اقتصادی اخیر مونده استیم و هم از نظر آزادی هایی که سری راهشون گرفته می شود پیشرفت نداریم. اگر در جامعه که تحمل پذیری نباشد، در هر سطحی نباشد، اون جامعه آینده ندارد و حکومت تاجیکستان هم با این رفتارش آینده ندارد.
و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از خداحافظی یک سوال میخوام مطرح کنم. یعنی اگر شما امکان میداشتید که پیامی به شاکر جان حکیم و یا دیگر از خبرنگاران دیگر اندیشان بازداشت شده در تاجیکستان میرساندید، پیامتون چی بود؟ چی میگفتید؟ مرحمت ظفر صوفی.
من به اونا تشکر میگم به خاطر جسارتشان، به هر نفری که در کشور برای اندیشه آزاد، برای اصلاحی مسالمت آمیز در کشور در دایره توانش تلاش می‌ورزد. من به همه اونا تشکر میگم و پیامم این است که ناامید نباشن، حتما روزی میرسد. ببینید من میخوام اینجا یه نکته را تاکید بکنم و فکر میکنم برای اونا هم این یک بخش از پیام خواهد بود. در بعضی از برنامه اگر توجه کنید، در بعضی برنامه های اینترنتی که اخیرا بعضی دوستان راه اندازی کردن، خیلی از مهاجرا یا مثلا شهروندای کشور داخل میشن فقط به خاطر اینکه یک بار دشنام بکنن، فقط دشنام بکنن. میدونید نفرت در جامعه به حد رسیده که تا بس گفتن بیداد میکند، احساس نفرت خیلی خطرناک است. در این خیلی موارد روزنامه نگارها یا نفرای مثل شاکر جان حکیموف، اونایی که مثلا واقعا برای دموکراتیک شدن کشور، برای مردمی شدن حکومت آرزو دارن، تلاش دارن و میبیان جانشون در خطر میگذارند و حرفشون میزنند، باید دستشون بوسید، باید از اونها تشکر کرد. پیام همین است که زنده باشد، شما قهرمانی، کار خودتون انجام دادید. حالا کاری نداریم که حکومت با شما چیکار میکنه، این حتما برای هر کاری که نسبت شما انجام میدن حتما روز جزا خواهند گرفت، هر کسی نباشد فرق نداره.
تشکر. و جناب فرهاد دادینایف، نظر شما چی است؟ مرحبا.
من اولا میخواستم از همه اون نفرانی که از همه اون زندانی های سیاسی بخشش پرسیم، چون ما نمیتوانیم که دستی زوری نداریم که اونا رو آزاد کنیم، ولی اونا باید بدونن، مثل شاکر جان حکیموف و اینها باید بدونن که مردم تاجیکستان به بیگناه بودن اونا باور دارن و مردم باور دارد که روز اونا به آزادی میرسن، سربلندی میرسن. همین نیلسون ماندلا 27 سال زندان بندی بود، اون آزاد شد و رئیس جمهور هم شد، کشور شد، توانیش آزاد کرد. شاکر جان حکیموف هم روز میرسد آزاد میشود و یک جامعه آزادی پیشرفته را انشالله که میبینم. من به اونها میگم که او باور داشته باشن و صبر کنن، انشالله به اون روزها میرسن.
تشکر. و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما ظفر صوفی، خبرنگار مقیم فرانسه، و فرهاد آدینه، فعال مدنی تاجیک در اروپا بودند. سپاس از هر دوی شما که وقت گرانبهای خود را دریغ نداشتید و با ما بودید، و سپاس از شما بیننده گرامی که ما را تنها نگذاشتید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.
خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود، گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود.
خاطرم غم از غمی هر بود و نو